دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و نوبت رسید به پخش برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، در ابتدای برنامه پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام میکنم. خیلی خوشحال میشیم اگر نقطه نظرات خودتون رو از این طریق با ما مطرح بفرمایید. 301035 سامانه پیامکی ما، از طریق سامانه 162 رابطومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید و از این طریق برنامه‌های این شبکه رو به طور 24 ساعته در هر زمان و مکانی که هستید بشنوید. و اما نگاهی خواهیم داشت به مهمترین سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به عملکرد تیم اقتصادی دولت، تصمیم امریکا برای تعطیلی سفارت این کشور در بغداد، ورود دستگاه نظارتی به چگونگی کاهش تعهدات هسته ایران، حاشیه‌هایی حول محور وزیر پیشنهادی سمت و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم شما خواهد. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب رو همراهی بفرمایید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی در پرونده هفته که تا پایان هفته هم به اون خواهیم پرداخت، در خصوص عملکرد تیم اقتصادی دولت می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای حسین حاجیلو از کارشناسان مسائل اقتصادی در این بخش با ما همراه هستند. جناب حاجیلو سلام بر شما، شبتون بخیر. جناب حاجیلو
الو
سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم،
حالتون خوبه؟
سلامت باشید، شما خوب هستید ان شاء الله.
متشکرم، ممنونم که در این بخش با ما همراه هستید.
خدمت شنوندگانم سلام عرض می‌کنم.
ممنونم آقای حاجیلو، یه نگاهی داشته باشیم به هر حال عملکرد تیم اقتصادی دولت. خب بعد از خروج امریکا از برجام، خب خیلی از کارشناسان به هر حال این توجیه در واقع دولتی ها در خصوص به هر حال تاثیرگذاری تحریم ها و به هر حال اجرا نشدن تعهدات غربی ها در برجام رو علت اصلی مشکلات اقتصادی ارزیابی کردن، در حالی که خب طیف دیگری از صاحب نظران حوزه اقتصادی با استدلال های معتقد هستن که تنها بین 20 تا 30 درصد از مشکلات اقتصادی ما ناظر به عوامل خارجی است. ارزیابی جناب علی رو بشنویم.
اصلا خدمت شما که خب ما میدونیم که دولت جناب آقای روحانی توی 7 سال گذشته تقریبا برنامه اقتصادی به جز مسئله برجام و در واقع رفع تحریم ها از طریق مذاکره با غرب نداشته اساسا. لذا آنچه که الان شاهد اون هستیم و داریم در واقع با مردم دارن با پوست و گوشت و سخونشون لمس میکنن از دلار 30,000 تومانی تا حدود 30,000 تومانی تا سکه 12-13 میلیون تومانی، این نتیجه این در واقع گره زدن مسائل مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی کشور و مردم، بله، آب خوردن مردم تا مسائل مختلف در حقیقت مردم، معیشت مردم، به مسئله مذاکره و مسئله‌ای که اون طرف آب هست، اون طرف مردها هست و در دسترس کشور ما و حاکمیت ما و مردم ما نیست. و حالا همونطوری که رهبری هم بارها تذکر دادن که درست حالا قرار هست مذاکره انجام بشه و قرار هست حالا اگر توافقی هم قرار هست انجام بشود بشود، اما این عاملی نباید باشه برای اینکه مسائل کشور و معیشت مردم گیره زده بشه به مذاکرات یا به توافق که حالا به کرات رهبری معظم انقلاب فرمودن در این مسئله. حالا یک زمانی ایشون گفتن که گره نزنید، یک زمانی گفتن که کلید مسائل کشور در ژنو و نیویورک و اینها نیست و به بیانهای مختلفیشون فرمودن،
بله،
مسئله رو. اما خب آنچه که اصرار دولت مردان ما بود این بود که خب مسئله اصلی ما تحریم است و راهکار اصلی برای رفع تحریم هم مذاکره هست، که خب این نتیجه شد برجام. و در دوره اجرای برجام هم خب ما میبینیم که صرفا تنها دستاورد در شاخصی که دولت میتونه بهش اشاره بکنه فروش بیشتر نفته. در همون دوره هم ما میبینیم که بارها مسئولین دولتی از ریاست محترم جمهوری تا وزیر خارجه تا معاون وزیر تا حتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام میکنن که بانک های بزرگ با ما همکاری نمی کنن.
درسته.
این مسئله ناشی از حتی خود برجام بوده، نه لزوما خروج آمریکا از برجام. یعنی در برجام هم مسائل اقتصادی ما حل نشد و علاوه بر ساختار معیوبی که این توافق داشت، از یک سو خود ساختار معیوب در واقع جلوی رفع تحریم ها رو میگرفت، از سوی دیگه بدعهدی طرف هم آمریکایی و هم اروپایی اجازه رفع تحریم به طور مؤثر رو نمیداد. که حالا بدعهدی خب از اونجایی که متاسفانه دولت ما در مقابل بدعهدی های مکرر طرف مقابل از تمدید قانون آیسا تا تصویب قانون در واقع کاتسا،
بله،
تا تصویب قانون مربوط به ویزا، متاسفانه دولت ما در واقع واکنش مناسب رو به اون نداد و نهایتا منجر به این شد که آمریکایی ها به طور یک طرفه از برجام خارج بشن و همه تحریم ها رو برگردونن. خب یک نکته مهم اینجاست که اگر ما اقدام متقابل در 2.5 سال گذشته، یعنی در 18 اردیبهشت 97 که آمریکایی ها از برجام خارج شدن، اقدام متقابل متناسب با اون انجام میدادیم و تعهدات خودمون در برجام رو به طور محسوسی کاهش میدادیم، قاعدتا این ادراک و این ذهنیت در طرف مقابل شکل میگرفت، در طرف آمریکایی و اروپایی شکل میگرفت که ایران آنچنان ضعیف نشده که توافق رو یک طرفه اجرا بکنه. اما متاسفانه برعکس این شد و ما تا یک سال که کامل اجرا کردیم و بعد از یک سال هم حدود در واقع 5 گام، من میتونم بگم ادعا بکنم که بخش عمده ای از این گام های کاهش تعهدات هسته ایران سمبولیک و نمادین بود. 5 گام عمدتا نمادین برداشته شد و بخش زیادی از تعهدات همچنان باقی موند. از 81 تعهدی که ما در برجام پذیرفته بودیم همچنان 51 بندش همچنان داره اجرا میشه متاسفانه و بخش زیادی از اون 30 بند هم به طور کامل در واقع پس گرفته نشده از این تعهداتی که ما داشتیم. لذا این ادامه برجام، ادامه یک طرفه برجام، هم به پرستیژ نظام جمهوری اسلامی در جهان و در فضای بین الملل در واقع لطمه میزنه، هم
بله.
باعث شکلگیری این ادراک در دشمنان میشه که ایران ضعیف شده و میشه بهش فشار بیشتری وارد کرد. لذا فشارها افزایش پیدا میکنه. لذا میبینیم که در همون دوره بعد از خروج آمریکا از برجام میبینیم که آمریکایی‌ها تندتر میشن و میرسه تا ترور شهید قاسم سلیمانی. چون من فکر میکنم این در واقع به لحاظ فنی این اتفاق امکان پذیر بود سالهای قبل هم، اما خب چون این ادراک تضعیف ایران در طرف مقابل شکل گرفته بود، این ادراک باعث شد که دست به عمل بزنن و یک ضربه دیگه‌ای به ما وارد بکنن.
بله.
لذا بنابراین تا زمانی که ما اقدام متقابل در برابر اقدامات طرف مقابل انجام ندیم، طرف مقابل گام‌های بیشتری رو جلو می‌ذاره و پیش میاد. یک مسئله مهم دیگه این هست که خب دولت در واقع یک امیدی داره به این که حالا بعضی از مواضع دوستان دولتی و بعضی از در واقع گزارش‌هایی که اندیشکده‌های آمریکایی منتشر کردن نشون میده که متأسفانه دولت ما یک امیدی داره به این که دموکرات‌ها در آمریکا دوباره بر سر کار بیان. خب روزنامه‌ها و نشریات و رسانه‌های نزدیک به دولت هم این رو نشون میده، عکس‌هایی که از جو بایدن دارن چاپ می‌کنن، در واقع پالس‌هایی که دارن میدن نشون میده که یک امیدی در داخل وجود داره که دموکرات‌ها دوباره بر سر کار بیان و برگردم به برجام. در این مسئله من نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این هست که اولا اینکه خب اون چیزی که دموکرات‌ها و آمریکایی‌ها از بازگشت به برجام مد نظرشون هست 180 درجه تفاوت داره با اون چیزی که ما مد نظرمون هست و دولت ما در ذهنش میگذره.
بله.
دولت ما و حالا مجموعه رسانه ها و بازیگران سیاسی که ابراز نظر کردن به این زمین در زمینه بازگشت دموکرات ها به قدرت در آمریکا و بازگشت اونها به برجام اظهار نظر کردن، تصورشون بر این هست که بازگشت به برجام به معنی بازگشت به 18 اردیبهشت 97 یعنی بازگشت به روزی هست که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدن. اما آنچه که دموکرات‌ها تا الان اعلام کردن این هست که بازگشت ما مشروط خواهد بود. خب نقطه تعادل جدیدی شکل گرفته، ما از برجام خارج شدیم، تحریم‌ها رو برگردونیم، تحریم‌های شدیدتری بعد از حتی فراتر از تحریم‌هایی که در برجام برداشته شده بود، یعنی ما از 18 اردیبهشت 97 تا امروز حدود 57-8 در واقع اقدام تحریمی توسط آمریکا داریم که فراتر از اون بازگشت تحریم ها توسط ترامپ هست، یعنی فراتر از اونها 57-8 اقدام دیگه انجام دادن که خب این یک داشته ای برای آمریکا هست. این اگر فردا قرار باشد مذاکره ای هم شکل بگیره، خب این الان یک داشته است، ثانیا یک دیوار تحریمی ایجاد شده که اساسا خود آمریکایی‌ها ادعا می‌کنن که این دیوار ایجاد شده برای اینکه تحریم ها به این سادگی ها دیگه رفع نشود.
بله.
لذا من تصورم این هستش که اولا یک نقطه تعادل جدیدی شکل گرفته و طرف مقابل برای مذاکره و برای رفع تحریم خواسته های جدیدتری داره، چه دموکراتش چه جمهوری خواهش، چه ترامپش چه جو بایدنش خواسته های جدیدتری دارن. رسما اعلام کردن که ما بدون اینکه از ایران تضمینی بگیریم، یعنی اطرافیان جو بایدن این رو اعلام کردن که بدون اینکه از ایران تضمینی بگیریم برای مذاکره در موضوعات منطقه‌ای و موشکی هیچ گونه تخفیف تحریمی قائل نخواهیم شد. بذار این امیدی که برخی در داخل کشور بستن به بازگشت دموکرات‌ها به کاخ سفید و بازگشت اونها به برجام، این امید سرابی بیش نیست و به لحاظ تحریمی خب در واقع اونها به این سادگی ها کوتاه نخواهند اومد.
بله.
از این طرف برای اینکه دست
ما 30 ثانیه های حاجی فرصت
از این طرف برای اینکه دست جمهوری اسلامی ایران پر بشه در این زمینه باید ما یک اقدام متقابل جدی انجام بدیم، هم پاسخ بدیم به خروج آمریکا از برجام، هم پاسخ بدیم به مسئله مکانیزم ماشه که انتظارمون ان شاءالله از مجلس شورای اسلامی هست که یک طرح خوبی رو تصویب بکنن برای اینکه اجرای تعهدات هسته‌ای رو متوقف بکنن. و خب اینطوری میتونیم امید داشته باشیم که یک تعادل و توازنی بین ایران و آمریکا ایجاد بشه و فشارها مقداری کمتر بشه
ان شاءالله. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب حاجیلو، برای شما آرزوی توفیق دارم و با جناب علی خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به ارزیابی به حال عملکرد اقتصادی دولت و گره زدن شرایط نوسانات اقتصادی به ارتباطات بین المللی. آقای حسین حاجیلو از کارشناسان مسائل اقتصادی بین الملل در این بخش با ما همراه. آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی دستگاه قضایی تصریح کرد نباید اجازه دهیم هیچ کارخانه تعطیل یا نیمه تعطیل شود و تولید کنندگان زمین بخورند. رئیس قوه قضاییه در نشست مسئولان عالی قضایی با گرامی داشت هفته دفاع مقدس گفت پیگیری تولید همانند مبارزه با فساد از وظایف مهم دستگاه قضاست. آیت الله رئیسی افزود نیروی انسانی کارآمد و ذخایر عظیم مادی و معنوی در کشور وجود دارد که مسئولان باید با تلاش و ایستادگی همه آنها را به کار گیرند. اینجا تهران جام جم استودیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در دومی بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به تصمیم امریکا برای تعطیلی سفارت این کشور در عراق. آقای حسین حاجیلو کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه هستن. جناب حاجیلو سلام بر شما، شبتون بخیر.
من خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز سلام دارم و شب شما بخیر باشه.
متشکرم. جناب حاجیلو بفرمایید که بنا به چه ملاحظاتی امریکایی‌ها تصمیم گرفتن سفارتخانه خودشون رو در عراق تعطیل کنند؟
خب اون چیزی که در ظاهر هستش مبنا بر این هستش که حالا چند روز مباحثش در محافل سیاسی عراق پیچیده، بحث حملاتی هست که به اماکن دیپلماتیک میشه و ایالات متحده با یک بحثی مطرح کردن این بحث که این منطقه دیپلماتیک هستش و حملاتی که اون میشه باعث به خطر افتادن جای دیپلمات ها و همچنین همسایگان اون هستش. اما فعلا واقعا وقتی ما این مقدار عمیق‌تر میشیم به این بحث، این شاهد این هستیم که آمریکا توی با این جریان سازی و حتی ممکن هستش که حتی سفارتخانه‌شون تعطیل کنه و نیروهای دیپلماتیکش رو به اربیل و پایگاه عین الاسد ما انتقال بده، به نظر میرسه به نوعی به دنبال این هستش با این ادبیات گروه های مقاومت در عراق رو به تحت فشار قرار بده و به نوعی با فشارهای داخلی سعی کنه به تضعیف این گروه های مقاومت بپردازه. همطور که میدونیم عراق تقریبا یک سالی هستش گروه های عراقی به دنبال این هستن که بعد از بحثایی که داعش تموم شد و مخصوصا بعد از ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شاید این هستیم که عراقی ها به شدت پیگیر این هستن که آمریکایی ها نیروهای نظامی خودش رو از عراق خارج کنن. اما آمریکایی ها با توجه به رایزنی هایی که در داخل دارن بیشتر به دنبال این هستن که این نیروهای نظامی رو در مناطق مختلف حفظ کنن، اگرچه تعداد اونا کم بکنن. اما این بازی که در عرصه خروج نیروهای دیپلماتیک هست به نظر من میرسه که گازی هستش برای تحت فشار گذاشتن نیروهای مقاومت. همطور که امروز تو بیانیه های مختلف گروه های نزدیک به مقاومت مطرح شده این هستش که اگرچه ما سفارت آمریکا رو در بغداد یک سفارت عادی نمیدونیم و مقری برای دشمن کسی که فرزندان عراق به شهادت رسونده میدونیم، اما ما اقدامی برای این کار انجام نمیدیم و در مکانهای دیگه با آمریکا مقابله خواهیم کرد و به نوعی نشون داد که اساسا یک بازی سیاسی هستش تا یک بازی که بخواد مباحث اون برای مبتنی بر واقعیت بشه.
بله آقای آجرلو، خب ما خاطر اون هست بعد از ترور و شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی مهندس، خب پارلمان عراق به هر حال مصوبه مهمی رو در بهمن ماه سال گذشته داشت برای خروج نیروهای امریکایی از عراق و خب امریکایی ها در این ماه هم خیلی تلاش کردن که به نوعی به هر حال این موضوع رو اگر بشود در واقع کن لم یکم بکنن در عراق، با وجود اینکه خب به هر حال آرایش جدید سیاسی هم در عراق شکل گرفته، ولی به نظر میرسه که با وجود فشارهای کاخ سفید بر دولت عراق، ولی خب همونطور که اصلی هم فرمودید گروه های مقاومت و قشرهای مختلف مردم و جریان های سیاسی در عراق مخالف حضور تنش‌زای نظامی امریکا در عراق هستند و بر ترتیب نوعی اراده ملی هم برای این مسئله وجود داره. از نگاه شما چقدر امریکایی ها، در صحبت های شما هم اشاره شد که امریکایی ها سعی میکنن با بحث تعطیلی سفارت به نوعی فشار بیارن بر مقامات سیاسی عراق، به نظر شما واکنش دولت عراق راجع به این تصمیم امریکایی ها چه خواهد بود؟
خب همونطور که دیروز در نشستی که بین رؤسای چهارگانه، یعنی رئیس نخست وزیر، رئیس مجلس، رئیس جمهور و رئیس دستگاه قضا، رئیس شورای عالی قضایی عراق برگزار شد، ما دیدیم که این چهار مقام ارشد عراقی تاکید کردن که باید از حمایت بشه از اماکن دیپلماتیک و به نظر میرسه خب اون چیزی که موضع‌گیری احزاب مختلف داشتیم این بحث وجود داشته که بالاخره بحث حملات به سفارت و تقریبا مقامات رسمی سیاسی محکوم کرد. اما یک چیزی ما باید واقعیت رو در این بین در نظر داشته باشیم، این که اراده مردم عراق و اراده تقریبا دولت عراق هم بر اساس تاکیدات اکثر مقامات سیاسی فعلی این هستش که صحنه سیاسی عراق آمادگی داره که آمریکا باید نیروهای نظامی خودش از عراق خارج کنه.
بله.
و این پیامو به انهای مختلف با این بحث، حتی به نظر من میاد مذاکرات استراتژیک هم به نوعی این بوده که به نوعی حالا این برنامه باید یا میان مدت باشه یا بلند مدت. اون چیزی که در صحنه سیاسی عراق این که باید آمریکایی‌ها به عنوان نیرو اشغالگر از عراق خارج بشن. اما اختلافاتی هست برای این که اگر ناگهان خارج بشه شاید بعضی از طرف ها احساس تهدید بکنن و زمینه های برخورد های داخلی شد بشه. حالا اینا مباحثی است که وجود داره. اما به بحث خروج سیاسی آمریکا مطرح نبوده، یعنی اساسا فعلا بالاخره اینا دو کشوری هستن مستقل با هم روابطی دارن، اما این بحث خروج مثلا سفارت به نوعی من به نظرم میاد که در راستای این باشه که میخوان فشار رو بر خروج نیروهای نظامی کم کنن.
درسته.
یعنی به نوعی بازی اصلی رو منحرف کنن از اون مسئله.
بله.
و تا الانم با توجه به واکنشه به نظر میسه مقداری واکنش‌هایی که گروه مقاومت واکنش‌های خیلی خوبی دادن و به نوعی اومدن محکوم کردن این مبحث ها، اما همچنان بر موضع خودشون یعنی خروج نیروهای آمریکایی تاکید کردن و به نظر من این دستاوردی برای محور مقاومت بوده.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی. جناب آجرلو با شما خداحافظی می‌کنم، شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر،
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، در خصوص تصمیم آمریکا برای تعطیلی سفارت این کشور در عراق گفتگوی من رو با آقای آجرلو شنیدید از کارشناسان مسائل غرب آسیا. من 190 نفر از خب عزیزان شنونده، 19 و 26 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم، دعوت میکنم بخش دیگر از گفتگوهای برنامه امشب رو شنونده باشید. خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی همراه میشیم با دکتر محسن پاکائین از سفرهای پیشین جمهوری اسلامی ایران در باکو در خصوص منازعه اخیر بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان. آقای دکتر پاکائین سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام بر شما و همه شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر پاکائین، یکی از موضوعاتی که الان در رهگذر به هر حال منازعه باکو ایروان مورد توجه قرار گرفته، ورود رسمی ترکیه به این منازعه هست. از نگاه جناب عالی، ترک ها با چه استدلالی به حمایت از به هر حال مواضع دولت جمهوری آذربایجان پرداختن؟
ببینید، ترکیه خب به دلیل مشکلات جدی که حتی قبل از موضوع قره‌باغ با ارمنستان داشت،
بله،
مبنی بر این که ارمنستان مدعی بود که ترک ها در کشتار ارامنه در حدود 100 سال پیش نقش داشتن، به طور طبیعی با ارمنستان دارای رابطه نبود و اختلافات دو کشور وجود داشت. بعد از داستان قره‌باغ در سال 1992 و جنگی که بین آذربایجان و ارمنستان رخ داد و به دلیل ترک زبان بودن مردم جمهوری آذربایجان، ترکیه جانب این کشور رو گرفت و در مجامع بین المللی و در روابط دو جانبه به طور رسمی از مواضع جمهوری آذربایجان حمایت می کرد و اعلام کرده بود که در صورت حمله ای از سوی ارمنستان به آذربایجان یا درگیری بین این دو کشور، جانب آذربایجان رو خواهد گرفت. بذار به این دلیل هست که ترک ها وارد ماجرا شدن. چیز غیر قابل پیشبینی نبود، یعنی این اتفاق قابل پیشبینی بود، اما ورود ترکیه به این موضوع باعث خواهد شد که این درگیری تشدید بشه. درسته. و اگر در مقاطع قبلی با در واقع میانجیگری روسیه یا ایران این طرفین بعد از چند روز آتش بس رو میپذیرفتن، اکنون تحریکات ترکیه ممکنه باعث بشه که آذربایجان مصر بشه در تداوم حمله به ارمنستان و ارمنستان هم پاسخ بده و تلاش های میانجیگرین های ایران و روسیه هم به جایی نرسه. لذا به اعتقاد من ترکیه باید